با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. معترضان مقر چند گروه مسلح اسلامی را در بنغازی لیبی تصرف کردند. عراق می‌گوید برخی هواپیماهای مسافربری ایران به مقصد سوریه بازرسی خواهند شد. و گزارش‌ها حاکی است که آمریکا قصد دارد نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست تروریستی حذف کند. صدها تن از مخالفان گروه‌های مسلح اسلامی در لیبی شامگاه جمعه به مراکز این گروه‌ها در شهر بنغازی حمله کرده و آنها را به تصرف خود درآوردند. بنابر گزارش‌ها تظاهرکنندگان خشمگین در حمله به ساختمان مقر گروه انصار الشریعه در بنغازی پرچم این گروه را پایین کشیده یک خودرو را آتش زدند. تظاهرکنندگان همچنین ساختمان متعلق به یک گروه دیگر اسلامی موسوم به تیپ ابو سلیم را اشغال کرده و اعضای این گروه را از مقر بیرون کردند. حملات به مراکز گروه‌های مسلح پس از آن انجام می‌گیرد که روز جمعه ده‌ها هزار لیبیایی در شهر بنغازی در مخالفت با گروه‌های مسلح اسلامی تظاهرات کرده خواهان خاتمه نفوذ این گروه‌ها شدند. عراق می‌گوید به ایران اطلاع داده است که برخی هواپیماهای مسافربری ایرانی به مقصد سوریه برای اطمینان از محموله آنها و عدم حمل سلاح بازرسی خواهد شد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با هواپیماهای مسافربری و از راه زمینی از طریق عراق برای حکومت بشار اسد سلاح می‌فرستد و از عراق خواسته است تا مانع این کار شود. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه درباره همین موضوع با نوری المالکی تلفنی گفتگو کرد. علی موسوی سخنگوی دولت عراق همچنین به خبرگزاری فرانسه گفته است که به یک هواپیمای کره شمالی به ظن احتمال حمل سلاح یا مشاور نظامی به سوریه اجازه عبور از فضای عراق داده نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها آمریکا تصمیم گرفته است نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. خبرگزاری رویترز از قول دو مقام آمریکایی که نامشان برده نشده است می‌گوید که این تصمیم به طور رسمی اول ماه اکتبر 10 روز دیگر اعلام می‌شود. وزارت خارجه آمریکا حذف نام مجاهدین را از این فهرست به همکاری این سازمان در تخلیه اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد مشروط کرده بود. سازمان ملل چند روز پیش اعلام کرد که اغلب اعضای این سازمان به اردوگاه حریت یا آزادی منتقل شدند و خواست که روند دادن پناهندگی به آنها در کشورهای دیگر تسریع شود. سازمان مجاهدین خلق میگوید دیگر مسلح نیست و مبارزه مسلحانه نمی کند. دادگاهی در ترکیه سه ژنرال سابق ارتش این کشور را به جرم توطئه برای کودتا به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش تلویزیون NTV ترکیه دادگاه اعلام کرده است که با این حال این سه نفر 20 سال زندان می شوند چون ترهانها شکست خورده است. دو ژنرال بازنشسته و یک ژنرال در حال ژنرال در حال خدمت هم هر یک به 18 سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری رویترز میگوید در مجموع 322 افسر ارتش ترکیه در رده‌های گوناگون محکوم و 34 نفر نیز تبرئه شدند. به گفته مقام‌های پاکستان دستکم 16 نفر در تظاهرات خشونت‌آمیز روز جمعه در این کشور کشته و زخمی شدند. دولت پاکستان روز جمعه را روز اعتراض مسالمت‌آمیز به فیلم ضد اسلامی اخیر و چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی اعلام کرده بود. اما در درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان در شهر کراچی 12 تن از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. در پیشاور 2 سینما و ساختمان اتاق بازرگانی با آتش کشیده شد و 3 نفر از جمله راننده یک شبکه تلویزیونی پاکستان جان خود را از دست دادند. آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان برمه در کنفرانس خبری مشترک با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در نیویورک از شروع لغو تحریم‌های این کشور ابراز خرسندی کرد. او گفت اکنون زمان آن رسیده که مردم برمه مسئولیت روند دموکراتیزه کردن کشور خود را البته با حمایت دوستان بر عهده گیرند. آن سان سوچی همچنین گفت از آنچه که در تمامی این سالها کنگره آمریکا برای حمایت از جنبش دموکراسی خواهی در برمه انجام داده است بسیار قدردانی می کند. مان ماهون سینگ نخست وزیر هند از برنامه دولتش برای انجام اصلاحات اقتصادی دفاع کرد. او در تلویزیون هند گفت این اصلاحات برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصاد حیاتی است و نیاز به پشتیبانی مردم دارد. روز پنجشنبه در مخالفت با برنامه اقتصادی دولت و دادن اجازه باز شدن سوپرمارکت‌های خارجی در هند، گرد همایی‌هایی در این کشور برگزار شد. یکی از احزاب حاضر در دولت ائتلافی منموهن سینگ هم از دولت خارج شد. و اینکه سازمان تجارت جهانی پیشبینی خود از نرخ رشد تجارت جهانی در سال آینده را تغییر داده است. مشروع این خبر در بخش آینده با آگاهی میرسد، اما اکنون هنگام پخش برنامه جامعه فرارسیده که همکار ما فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه و تنظیم کرده است. جامعه
سلام، خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم و سپاسگزارم که بار دیگر برای پیگیری خبرهای اجتماعی ایران ما رو انتخاب کردید. طرح‌های رنگارنگ، طرح‌های برخورد، طرح‌های تشدید برخورد، برخورد با بدحجابی، بدپوششی، با مدل مو، با فروشگاه‌های لباس، نمایشگاه‌ها، با کنسرت‌ها و همه اینها زیر عنوان کلی تأمین امنیت اجتماعی. چند هفته است که میدان‌های شهر، مراکز خرید، پارک‌ها، مکان‌های تفریحی، کوه‌هایی که محل کوهنوردی گروه‌های مختلف است، از جوانان گرفته تا پیرترها و حتی اتومبیل‌های شخصی شهروندان در بزرگراه‌ها محل تشدید مأموریت پلیس پایتخت است. در کنار همه اینها، طرح موسوم به برخورد با معتادان، به گفته نیروی انتظامی، معتادان خطرساز و یا آنها که با عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شوند هم قرار دارد. با این حال، این تنها اتفاق‌های روزانه‌ای نیست که چهره شهر را خشن کرده و تماشاچیان این را دور خود جمع می‌کند. اعدام در ملأ عام هم سال‌هاست که در حافظه جمعی شهروندان در شهرهای مختلف ایران ثبت شده. سمر تهرانی، روانشناس، میگوید انسان از نظر روانی به محیطش، به جامعهش عادت میکند.
وقتی اعدام پشت یه دری بسته میشه، این مسئله تو چشم مردم نیستش که یه مسئله عادی بشه. آدم بتونه نگاه بکنه و ازش بگذره و معمول روزش رو دوباره شروع کنه و بگذره. مثلا میمونه که مثلا الان من بیام یه اعدامی رو نگاه کنم، بعدم خریدم بکنم و برم خونه. چون ببینیم از نظر روانی ما به محیطمون عادت میکنیم. هر چقدر محیط خشن باشه و هر چقدر محیط مهربون و خوب باشه، ما به اون محیط عادت میکنیم.
اما شما حتی اگر به عنوان یک شهروند این شانس را داشته باشید که در معرض دیدن زنده و بی‌واسطه صحنه دستگیری خشن متهمان از سوی پلیس قرار نگیرید، باز هم فرصت‌های دیگری هست که این تماشا را از دست ندهید. گزارش‌های تصویری متعدد در خبرگزاری‌های مختلف، اطلاع و خبررسانی رادیو تلویزیونی، پوشش خبری کامل و مفصل از آنچه تشدید طرح تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش نامیده می‌شود. این روند تازه است که تا چند سال پیش وجود نداشت. حسین غازیان، جامعه شناس:
پیش از این یکی دو سال اخیر، عمده برخورد دولت یا حکومت با مسئله حقوق بشر یک نوع برخورد تدافعی بود و تا حدی گاهی اوقات برخورد پیشگیرانه، و دلیل همین برخورد پیشگیرانه سعی می‌کردن اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع تا حد زیادی مکتوم بمونه. ولی در یکی دو سال اخیر به نظر میاد یک رویه کاملا تهاجمی در این زمینه در پیش گرفته شده. یعنی از برخورد نمایندگان حقوق بشری ایران در مجامع بین‌المللی بگید تا ابراز و اعلام آشکار این نوع برخوردها و تصاویر تبلیغاتی که به عمد در این زمینه ترویج میشه، تا برسید به خود مسئله اعدام در ملأ عام. برخورد با این هدف صورت میگیره تا حکومت هم به مخالفان بالقوه و بالفعلش، هم به کسانی که بیرون از مرزهای ایران در سودای دفاع از حقوق بشر در ایران هستند، یادآور بشه که ما کوتاه بیا نیستیم و تازه شروع کردیم به تهاجم به شما.
اعداد و آمار، آمار رسمی و دولتی و نگاهی به خبرهایی که اجازه انتشار پیدا می کنند، همه و همه حاکی از افزایش خشونت و قتل های خانوادگی در ایران است. بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزاری مهر، سال 1386 با 657 قتل خانوادگی رکورددار وقوع این دست قتل‌ها بوده است. یک جرمشناس به همین خبرگزاری گفته است در دهه 70 خبری از وقوع قتل‌های خانوادگی نبود، اما در دهه 80 و به ویژه پس از سال 1385 به دلیل کاهش آستانه تحمل مردم و افزایش مشکلات خانوادگی، وقوع این گونه قتل‌ها افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. خانم تهرانی، روانشناس حاضر در این بحث، می‌گوید ما خشونت‌های که در خیابان می‌بینیم با خودمان به خانه می‌بریم.
تکرار شدن این خشونت‌ها یکی از اثرهای بدی که روی جامعه می‌ذاره اینه که این خشونت رو میاره توی وسط زندگی پرایوت ما. وقتی که من به خشونت عادت می‌کنم، بعد خیلی راحت می‌تونم خشونت رو بیارم و سر بچه‌ام در بیارم، سر همسرم در بیارم، سر خانه، یعنی خانواده‌ام در بیارم. این عادت کردن به خشونت فقط مال جامعه بیرون از خونه ما نیست.
شما از کدام دست هستید؟ شکنجه شده ها، تعذیر شده ها، آنها که دستگیر می شوند یا آنها که می گریزند و جان سالمه در می برند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس مقیم پاریس، اقدام حکومت در تعذیر و دستگیری خشن متهمان با هر عنوانی از اراذل اوباش گرفته تا سارق و متجاوز را اقدامی با این هدف ارزیابی میکند.
حاکم میخواد این معنی رو الغا کنه که حاکمه که زندگی میبخشه. این کار موقعی میتونه انجام بده که شکنجه بکنه، تعذیب بکنه.
در واقع مخاطب این الغا رو میکنه که شما جز این شکنجه شده ها و تعذیب شده ها نیستید. خوشحال باشید که من به شما زندگی میبخشم. در واقع نشون میده که اگر تن شما سالمه، اگر شما شکنجه نمیشید، این رو از حاکم دارید و ممنون و سپاسگزار حاکم باید بشید.
آقای بزرگیان میگوید حکومت در پی جایگزینی صدای اعتراض مردم با صدای صلوات و همهمه آنهاست هنگام تعذیر متهمان.
لویی چهاردهم در یکی از صحبتاش، در یکی از متناش که باقی مونده، میگه که من عاشق صدای مردمم، عاشق هیاهوی مردمم. حاکم از صدای مردم خیلی خوشحال میشه. صدای هیاهو، صدای کف زدن ها، صدای سوت، صدای هورا کشیدن ها، صدای صلوات که موقع تعذیب مجرمین بلند. این کار حاکم در واقع تولید صدای به جای صدای مردمی که قراره در خیابان بر علیه شعار بدن.
اما حسین قاضیان، جامعه شناس دیگری که مهمان مجله جامعه این هفته است، میان اثرگذاری اعدام در ملای عام و دستگیری خشن متهمان در ملای عام تفاوت‌هایی می‌بیند. او چندان نگران اثرگذاری فوری و کلی اجتماعی اعدام‌ها در ملای عام نیست.
در مورد برخوردی که با افراد تحت عنوان اراذل اوباش انجام میشه و اعدام‌ها در ملای عام نمیشه داوری یکسانی کرد از نظر تأثیر اجتماعیشون، چون من حدسم این است که اعدام‌های در ملای عام اون نوع از تأثیرات مخربی رو که ما فکر می‌کنیم روی روح و روان جامعه بذاره نخواهد گذاشت. دلیلش هم این است که اگر نگاه بکنید چه کسانی میرن به سراغ دیدن این اعدام‌ها؟ کسانی که با ولع و حرص تمام از شب قبلش میرن اونجا نوبت میگیرن در تاریکی. خب این آدم‌ها مشتاق دیدن چنین صحنه‌ای هست و هر اثری روشون بذاره از اون چیزی که اون قبلا بودن بدتر احتمالا نمیشن.
یک تیر و چند نشان. به تعبیر حسین قاضیان، حکومت با برخورد خشن با متهمان در ملای عام یا همان چیزی که جامعه شناسا به آن میگویند سپهر عمومی، اهداف چندگانه‌ای را دنبال میکند.
توی جامعه ما از جانب حکومت یک مشی وجود داشته، یک خط مشی وجود داشته در مورد برخورد با کسانی که از نظر حکومت عنصر نامطلوب تشخیص داده میشدن. در ابتدا برای اینا یه سری گفتمان سازی های صورت میگیره و معمولا اینا تحت یه عناوینی قلمداد میشن، مثلا منافق، تروریست، اراذل اوباش. این کلمات همیشه برای این است که پشت این کلمه سازی، پشت این مفهوم سازی، در واقع یک نوع تلاش است برای مشروع جلوه دادن هر نوع برخوردی با این افرادی که تحت این کلمات جمع میشن. ساختن این کلمات و مفاهیمی که در پیرامون این کلمات میچرخه افراد رو منطقا به اینجا میرسونه که پس میشه با اینا هر نوع برخوردی کرد. تحت این وضعیته که میبینید وقتی با اراذل اوباش برخوردی میشه که خب شایسته اونا نیست، یعنی کسی نمیتونه علاوه قانونی بگه که مأمور اینا رو میتونه همطوری بزنه توی خیابون، حتی در قانون همین رو نداریم. بنابراین وقتی این کار داره انجام میگیره، پشت اون صحنه مشروع سازی برخورد خشونت آمیز، دولت داره چند تا چیز رو با همدیگه پیش میبره. اولا یک نوع قدرت نمایی در ملای عام و دوم وقتی شما اینا رو ترویج کردید، زمینه برای برخورد خشونت آمیز با سایر پدیده‌های نامطلوب هم که ممکنه بود سیاسی یا اجتماعی داشته باشه و نظر حکومت فقط نامطلوب باشم آماده میشه.
نیروی انتظامی میگوید این کف مطالبات مردم است. میگوید این نیرو در حال اجرای خواسته های عمومی جامعه است. میگوید مردم خواستار برخوردی حتی خشن‌تر با آنها که با نام اراذل و اوباش یاد میشوند هستند. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگر میرسیم. من فهیمه خضری‌هیدری هستم. سپاسگزار شما که یک بار دیگه با من با این برنامه همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته بعد.